بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب شرکت جلسه اول صفحه 159. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در آستانه نیمه شعبان امسال هستیم. انشاءالله خداوند متعال به برکت این شب و به برکت مولود این شب حضرت بقیت الله العظم انشاءالله هرچه زودتر فرج حضرت رو برساند تا با ظهور حضرت مجموعه بلیات از جامعه جهانی برطرف بشه، مخصوصا این ویروسی که امروزه همه مردم بهش مبتلا هستن و فضای جامعه رو بسیار و فضای زندگی رو برای بعضیا بسیار سخت کرده. بحث ما در بحث حقیقت شرکته. کتاب شرک از کتاب‌های بسیار خوب، مهم و پرفایده در مباحث امروز، حتی امروزه هم هست، یعنی مباحثی که مربوط به اعم از شرکته. شرکت سه تا اصطلاح داره که سه تا اصطلاحش با هم دیگه هیچ ربطی هم تقریبا ندارن. امروزه دو تا اصطلاحش در فقه مطرح میشه، یکیش در فقه، یعنی یک اصطلاح متداول در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده، یک اصطلاح هولوش مثلا شاید 150 سال 200 سال هم هست در بین عرض کنم چیزا آمده، تو متأخرین آمده بحث شرکت عقدی، و امروزه توی قرن حاضر هم یه اصطلاح جدیدی از شرکت درست شده که اینا رو هر ستاشو خدمتتون توضیح میدم. اولین اصطلاح از شرکت به معنای اینه که یه مال بین دو نفر مشاع باشه، یعنی هر کدام سهمی از مال داشته باشد. حالا تحلیل حقیقت شرکت رو توضیح خواهم داد که یعنی چی. مثلا اگر الان با هم دی شرکت، حالا عواملی که منجر به شرکت میشه و اسباب شرکت رو مفصل آقای ایروانی مطرح میکنن، از روی یکی میخونم توضیحات تفصیلی رو میدم. حالا یه نمونهش فرض بکنید این که من یک شیشه آب دارم، شما هم یک شیشه آب دارید، این شیشه آبها رو هم ریخت با هم ممزوج شد، من یک کیسه آرد دارم، شما یک کیسه آرد دارید، اینا با هم دیگه ممزوج شد، حالا چه اختیارن چه غیر اختیارن. خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ با هم دیگه رفتیم یک عبد رو خریدیم، با هم دیگه یک ماشین خریدیم، در اینجا دو تاییمون در این ماشین شریکیم، 50% ماشین مال منه، 50% ماشین مال شماست. حالا این حقیقتش یعنی 50% از کل یا 50% از تک تک جزءها، این رو بعداً باید بحث بکنیم سر جای خودش، حالا به اثرم اگر داشت خدمتتون اگر نیاز بود عرض می‌کنم که این در واقع میشه شرکت، یعنی یک مالی به نحو اشاعه ملک چند نفر باشد. اون چیزی که تو روایات‌ها عمدش به عنوان شرکت آمده مراد همین نحوه از شرکته. شاید یکی دو تا روایت داشته باشه و هم مجمل بشه حملش کرد بر معنای شرکت عقدی، ولی شرکت عقدی یعنی عقدی که دو نفر با هم دیگه می‌بندند که در این مال شریک باشن و با هم دیگه مالا رو بذارن معامله کنن، هر چی سود کردن مشترک، هر چی ضرر کردن مشترک. فرقش با مضاربه چیه؟ فرقش اینه که در مضاربه پول از شماست، عامل رو پول شما کار میکنه، یعنی عامل سود عملیات رو میگیره، شما سود اصل و ماده و پول رو میگیرید. ولی در مورد عقد شرکت اینجوری نیست. در عقد شرکت دوتایی پول میذاریم، هر کدام به اندازه سهم خودمون پول از سود شریک میشیم. حالا اگر اینجا عملیات کار معامله گری مثلا کار بیشتری داشت، دو نفر شریک میشن، ولی یه نفر میاد میگه آقا من ماهی 200,000 تومان میگیرم، ماهی 2,000,000 تومان میگیرم، دیگه باید یکم به روز بکنیم دیگه، کسی با 200,000 تومان نگاه با آدم نمیکنه. من ماهی 2,000,000 تومان میگیرم دم مغازه توی خرید و فروش ها، من خرید و فروش ها رو انجام میدم، اون میشه جزء هزینه، اون جزء سود نیست. 2,000,000 تومان شما میشه جزء هزینه، ما باقی هر چی سود کردی 50-50 شریک میشیم. این چیزیه که به عنوان شرکت عقدی مطرحه، در روایات نیست، ولی فوقش میشود یک عقد جدیدی که در زمان ائمه ممکنه شما بگید بوده ولی تو روایات منتقل نشده، ممکنه هم هست بگید نبوده که بعیده همچنین عقدی نبوده باشه، ولی در روایات چون غالبا به صورت مضارب عقدها رو انجام میدن از این عقد سوال نشده. حالا بحث اینه که آیا شرکت عقدی به شرط تحقق شرکت عقدی اینه که حتما مال رو در همدیگه شریک باشن، یا لازم نیست حتما او شرکت فقهی محقق بشه قبلش مال شریک باشن. ثمره شرکت عقدی، پذیرفتن شرکت عقدی اینه که در شرکت عقدی ما به وسیله خود همین شرکت اون اشاعه به معنای شرکت اول رو ایجاد میکنیم. این اون نکته فنیه در بحثه. یکی دارم میگم نکته فنیه در بحث، 5 جلسه من شرکت رو پاسدار خارجش رو، نه این شرکت، اون شرکت سامی گفتم، این مقدمات هم همه ابواب شرکت رو گفتم و بحث کردم، 2-3 جلسه بحث کردیم تا از آخری شد نتیجه بحث که ثمره این شرکتیه که لازم نیست در این شرکت اول و قبل از شرکت عقدی مالا رو با هم یه جور ممزوج کنن که قابل اختلاط نباشه، یا به وسیله این شرکت مال از یک جنس باشه. نه، من 200,000 تومان پول نقد میارم، شما معادل مثلا به همون یا ارزش بالاتر دلار میارید، بعد وقتی با هم عقد شرکت رو ببندیم به نسبه در مجموعش خود به خود به وسیله عقد شریک میشیم. وقتی اینجوری نیستش که اگر شرکت واقعی نباشه وقتی با دلار معامله میکنیم خب سود میاد تو جیب شما، و وقتی با ریال معامله میکنیم سود میاد تو جیب من، ولی ما میخوایم با هم شریک باشیم. اگر بگیم عقد شرکت صحیحه و درسته، به وسیله همین عقد قبول میکنیم که اموالمون با هم دیگه اشاعه هم باشه. یعنی ثمره عقد شرکت اینه که اشاعه به معنای اول رو و شراکت به معنای اول رو به حمل شایه درست میکنه. این هم یه نکته. یه شرکتی هم داریم که فعلا محل بحث ما نیست، که همین چیز اصطلاحی که ما امروزه بهش میگیم شرکت‌های سهامی عام. مراد از شرکت‌های سهامی، حالا کلا شرکت، حالا انواع که میگم، یه گفتم شرکت ممکنه سهامی باشه، غیر سهامی باشه، سهامش عام باشه، خاص باشه، انواع شرکت‌هایی که در قانون تجارت آمده که در واقع اینها مصداقی از اشخاص حقوقی هستند. این بحثی که داره به بحث شخص حقوقی 200 ساله در غرب به خاطر نقطه اصلی که الان ذکر میکنم آمدن قائل شدن که ما در کنار اشخاص حقیقی بتونیم یک اشخاص حقوقی که ماهیتشون یک امر اعتباریه رو این رو ایجاد بکنیم. خصوصیت این امر اعتباری اینه که خودش مالک میشود، این امر اعتباری مالک میشود، ذمه داره، میتونه چیزی به عهدهش بیاد، به ذمهش بیاد، و ثمرش اینه که اگه این امر اعتباری و این شخص حقوقی آمد و مالک شد، به میزانی که پول توش میذارن و به میزانی که خودش پول داره مالکه، و بدهیاش هم به همون میزانه. یعنی چی؟ حالا اون نکته رو توضیح بدم تا اینجا جمله مشخص بشه. اصلا نکته‌ای که دنبال شخص حقوقی رفتن این بود که تجار میخواستن ذمه خاص داشته باشن، یعنی میخواستن بخشی از سرمایه‌شون رو یه جا سرمایه گذاری بکنن، به این معنا که اگر آمد و ضرر بیشتر از اون میزان سرمایه کردن، ضرر به عهده‌شون نباشه. دقت کردید؟ ضرر به عهده‌شون نباشه. اگر آمدی و شما خودت 10,000,000 تومان مال گذاشتی برای که معامله کنی، یک کلاه 100,000,000 سرت رفت. سال شاید 60 و... تو ذهنم من خیلی کوچیک بودم، یا 63 بود یا 64 بود، که حالا ببینید 6,000,000 تومان سال 64-65 خیلی پول بود. یادم اون زمان یه زمین روی یه جای بنده خدا با 200,000 تومان خرید که اون زمین الان 4,000,000,000 تومان میارزه. اون مورد میدونم. حالا ببینید اون زمان یه بنده خدا 6,000,000 تومان قرض کرد، ای بر او بر 6,000,000 جمع کرد، رفت با یه مهندس شریک شد که آقا من میخوام بیام توی کار تجارت. او بنده خدا هم گفت الان قبل از عید برو پسته بگیر بشکن تف بده من میفروشم. لمشه بیه بنده خدا نگفت که پسته هاره که تفمیدی باید سعد بشه بعد تو کیسه کنی. ای هم بلند شد یک جا بیه عقل رفت شش فکر کنه به 10,000,000,000 تومن الان فندق خرید. فندق فندق خرید، فندقا رو شکست، اینا همه رو تون تون داد کارگاه، یه جای زیرزمین رو کارگاه درست کرد، تون تون تف دادن، همونجور اینا رو داغ 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 ریخت تو کیسه دراش بس انبار کرد. دو هفته بعد که آمد دراش باز کنه که اینا رو بفرستن بازار، دیدن همه اینا ها از اول تا آخر کپک شده یک تیکه، همونجور داغ داغ رو هم ریخته بود، اینا ها کپک زده بود. هیچی، 6 میلیون یادمه تا همین چند سال پیش همینجور هر ماه که کار میکرد نصف زندگیشو قسط میداد، نصفش تا اون دینه برطرف شد. نتیجه چیه؟ نتیجه ای که شما 6 میلیون تومان اونجا مال گذاشتی، جنس رو به نسیه خریدی، ولی 5 برابرش ممکنه ضرر کرده باشی به خاطر که یه مقدارشو به دین برداشتی، به ذمه گرفتی. ولی شما بخوای اینجوری نباشه، میخوای 10 میلیون تومان پول بذاری، سود کرد سود کرد، نکرد 10 میلیون بسوزه، بیشترش از گردن شما نگیرن که اگه ورشکسته شد بیان به شما بگن. گفتن ما میام یه امور رو اعتبار میکنیم، یه پولی رو به این میدیم، این مالک پول میشه، کسی که با این معامله میکنه به اندازه ذمه و به اندازه دارایی خودشه، نهایتش که ورشکست شد خود همه امواله، به بقیه اموال ما آسیب نرسونه. اگر کسی از او شکایت داشت از خود شرکت شکایت کنه، مدیر عاملش باید بره، من نباید وسط بیام. اگه کار من مد دیگه به عهده شرکت، به عهده من نیست و قص علی هازا. لذا چیزی که امروز درست کردن به عنوان شرکت ها همین جوری هن. شما جمع میشید یه جایی رو، یک شرکتی رو تاسیس میکنید، حالا انواع مختلفی داره، تو قانون تجارت مفصل آمده، رجوع بفرمایید. شما وقتی شرکتی رو تاسیس کردید، بعد به این شرکت رو یه سری اموالی رو تملیک این شرکت میکنید، شرکت میشود مالک اون اموال، شما میشوید مالک شرکت. لذا شرکت ذمه‌اش به اندازه همون اموالیه که هست. حالا عده عرض کردم شرکت ها مختلف هست، شرکت تضامنی داریم، شرکت با مسئولیت محدود داریم، هر کدوم یه خصوصیاتی دارن، یعنی برای هر کدوم یه سری اموری رو اعتبار کردن، ولی قاعده کلیشه. و بعد توی شرکت های سهامی اینجوری که این شرکت ها در واقع مالک سهمن، و این که حالا این سهم چیه، حقیقت سهم چیه، یکی از مشکلات بزرگ فقه ما تحلیل این امور در موارد اقتصادیه. نه اینکه ما نتوانیم یک پیشنهاد درستی ارائه کنیم، نه، آن چیزی که خودشون به عنوان سهم یا به عنوان این خصوصیات تعریف میکنن، تخریجش به لحاظ فقهی خیلی سخته و مشکله. اون قضیه شرکت بحثش هم مفصل، پیشنهادم نمیکنم الان اون نوارا رو گوش کنید، به خاطری که بحث شرکت اونها درس خارجه. حالا ولی بعدن این خواستید مباحث شرکت یا مقالات رجوع کنید، برای سال بالاتر میشه رجوع کنید، اون بحثشه. فعلا الان اصطلاح ما این چیزی که مشهور شما به عنوان شرکت ها میشنوید، اصلا اون مد نظر ما نیست. اون شرکت ها بحث مفصلی داره به لحاظ فقهی که بتونیم مثلا درستش بکنیم این شرکت ها رو، و او اصلا محل بحث ما نیست. درست کردنش با امثال اوفو بالعقود و تجارت عن تراز و اینا هم خودش یک مشکلیه، خیلی ها به ولایت فقیه تمسک میکنن که بحثاش سر جای خودش آمده و خواهد آمد. ولی پس ما منظورمون همین شرکت فقهی ساده است. یکی منظور از شرکت، اصطلاح شرکت یعنی اشاعه، و یک اصطلاح شرکت به معنای عقد شرکت، به این توضیحی که خدمتتون عرض کردم. حقیقت و شرکت، تطلق و شرکت الان معنیین در فقه، این دیگه مستحدثرشون نیاوردن. الف کون و شیء واحد لاثنین او ازید به نحو الاشاعه. میگن ما شریکیم، یعنی ما دو نفر مالک یک شیئیم، یک شیء برای ماست بین دو نفر یا چند نفر به نحو اشاعه. اشاعه یعنی هر کدوممون سهم داریم، به این معنی نیستش که دستش از شماست پاش از منه، طبقه بالا از شماست طبقه پایین از منه، نه، به نحو درصدی مالکیم، 20%، 1/3، 40% مال منه، ما بقیش مال شماه، که در اصطلاح مثل اصطلاح زمین دونگی تشریح میکنن. دونگ یعنی 1/6، هر مالی 6 دونگه، مثلا میگن شما نیم دونگشه. قدیم دونگ اصطلاح نبوده، عشری تقسیم میکردن، میگفتن عشر زمین، نیم عشر زمین، ولی امروز اصطلاح ما توی زمین ها به 6 تقسیم میشه. نمیدونم حالا اصطلاح زمان رضاخان آمده یا قبل از زمان صفوی هم بوده، همینجوریه، تقسیم بر 6 میکردن، 6 تقسیم میکردن. دو دونگونیم من دارم، 3 دونگونیم شما دارید. دو دونگونیم من دارم یعنی 5/12، 3 دونگونیم شما دارید یعنی 7/12 شما مالکید. کون و شیء واحدا لاثنین او ازید به نحو الاشاعه. دومین اصطلاح شرکت، الاتفاق بین طرفین او ازید، عقده، علل اتجار به مالهم مع الاشتراک فی الربح و الخساره، که حالا این بحثش رو باید بکنیم، نمیدونم آقای ایوانی بحث کردن که لازم است قبل از این حتما اشاعه در مال محقق بشود که بعد به وسیله عقد اشاعه قائل به اشاعه بشویم، یعنی این تجار تجارت رو درست کنیم یا نه. این موضوع عقد تجارته. حالا من عقد شرکته. حالا من سر این دعوایی هم خیلی نمی کنم. مثلا در بحث مضاربه آقا این بحث دارن که مال رو میدی، ولی در این عقد شرکت بحثه که باید قبلش حتما این شرکت امتزاجی محقق بشه یا نه. بعضی میگن لازم نیست، به وسیله خود همین اصطلاح شرکت شما این عمل رو انجام میدید. یه ثمره دیگه عقد شرکت هم هست، اونم اینه که اگه عقد شرکت نبندید مالی رو که از قبل مشاع بوده، مثلا شما میگید آقا خب پس عقد شرکت چه ثمره‌ای داره؟ اونایی که میگن قبل از عقد شرکت حتما باید اشاعه حقیقی و خارجی اتفاق بیفته مالا رو ممزوج بکنید، اونا دیگه به عقد شرکت چه نیاز دارن؟ میگیم ثمرش اینه که اگر عقد شرکت نبندید هیچ کدوم حق تصرف در مال رو ندارید، با مال نمیتونید اتجار بکنید. ولی عقد شرکت یه عقدیه که به وسیلهش قرار میذارید که بر بال مشاع شما تجارت بکنید، خاصیت جواز تجارت بر ماله، لذا بنابر مبنای اونهای هم عقد شرکت بی خاصیت نیست. دومیش الاتفاق و بین طرفین او ازیاد علل اتجار به مالهم، دوتایشون با همدیگه تجارت کنن، مع الاشتراک فی الربح و الخساره، و در ربح و خسارت هم با همدیگه مشترک باشن. و هی بالمعنسانی عقدون، چون تعهد در تعهد با این مال بشه. البته طبق تصویری که من عرض میکنم مالمون رو شریک مشاعی بشیم و باهاش تجارت کنیم، بنابراین مبنایی که قبلش اشاعه نخواسته باشه، بنابر مبنایی که اشاعه خواسته باشه، مضمون عقد اینه که بر این مالی که قبلا مشاع شدیم بتوانیم عقد تجارت انجام بدیم. و یا بالمعنسانی عقدون ولعیلهی صح ادراج و حافل عقود به خلافی بالمعنی الاول، بنابر نظر مشهور که چه بگو نظر فرنها لیست عقدن، در واقع جزو احکام میاد. اونجا بحث میکنیم دو تا بحث رو، بحث شرکت رو و بحث تقسیم رو، که اونجا هم باز در تقسیم و قسمت هم دعوایی که قسمت عقده یا نه فقط افرازه، که بنابر نظر اونایی که افرازه جزو عقود نیست. بعد شفعی هم که بر همین افراز مترتب میشه یکی از حقوق او هم جزو احکامه. لذا طبق مبنای قدیمی باید شرکت رو و تقسیم رو و شفعه رو که به هم مرتبطه ببریم توی احکام، ولی طبق مبنای الان میبریم تو بحث عقود، چون شرکت یک شرکت عقدی داریم. و کلن چون رسمون برای که توی تقسیم بندی ها هر جا هر چیزی مد نظره از باب قربون چشمای بادومیت حتما او را مطرح میکنیم، لذا وقت شرکت عقدی رو اینجا مطرح میکنیم، او شرکت به معنای اول اشاعه را مطرح میکنیم. اگر مبنامون این باشه که برای شرکت عقدی اشاعه و شرکت به معنای اول قبلش لازمه، خب از باب مقدمه مطرح میکنیم. اگر هم بگیم لازم نیست، شرکت عقدی خودش اشتراک رو حاصل میکنه و قبلش لازم نیست مال با هم دیگه مشاع شده باشه، از باب این که بالاخره به هم ربط داره، مشترک لفظیه، یک معنای مشترک لفظی رو که توضیح میدیم، میگیم خوب اون معنای مشترک دیگه‌ش هم با همه خصوصیاتش بگیم. تو لغو شرکت دیگه از این بهتر نمیتونم دفاع کنم. والمسترد فی ذلک، اما تحقق شرکت بالمعنی الاول فهو من الامور الواضحه، دیگه اسبابش هم همش عقلاییت، هیچ کدوم از این اسباب چیز نیستن. من اینجا فرصت نیست، حوصله اون توضیحات مفصل رو ندارم، و الا توی بحث اون شرکت مفصل همه اینا رو ریز در آورده بودم که به لحاظ عقلایی چجوریه. این امتزاجی که دوتا شی انجام میشه، امتزاج فیزیکیه، امتزاج شیمیاییه، خلاصش تو چند دقیقه بخوام عرض بکنم فضای ذهنتون روشن بشه، یا امتزاج شیمیاییه یا امتزاج فیزیکی میشه. در موارد امتزاجهای شیمیایی که خب اینجوریه که از دوتا مال یک مال جدیدی حاصل میشه، وقتی جمع دوتا مال میشه، دوتا شیء رو با همدیگه قاطی میکنیم، یک شیء جدیدی حاصل میشه. حالا سوال سریه که نسبت این که مشاع مالک باشیم در این جنس جدید چجوریه؟ اگر دوتا شیء به لحاظ وزن و چون اینا خیلی فروش سخت میشه ها، بعدش واقعا مسئله های پیچیده میشه، ما همیشه مثال میکنیم که خب 3 کیلو گندم با 2 کیلو جو با همدیگه قاطی شده، خب پس با همدیگه شریک شدیم نسبتا. حالا اگه دوتا شیء باشه ارزشش با همدیگه متفاوت باشه، اینجور وقتا شراکت رو چجوری نگاه بکنیم؟ به چه درصدی بسنجیم؟ مشاع این ولی کیفیت تحققش ایه. من آرد برنج کیلوی 8000 تومانی با آرد گندم کیلوی 2000 تومانی شما قاطی شده، علی القاعده وزنی نمیسنجن، اینجا اوغلا مالی حساب میکنن. در جایی که شریک شدیم با هم دیگه، عرض کنم خدمت شما دو تا شیعی رو که مشاع بودیم در هم، مثلا من باز آوردم شما مثلا نمک آوردیم، مثلا چیه میخوام، مثلا میخوام اسید درست کنیم دیگه، موادش آوردیم با هم دیگه قاطی کردیم، خب قیمت مواد با هم دیگه فرق میکنه. اگه ترکیبات شیمیایی باشه که غالبا به نظر میرسه به نسبت ارزش باشه، حالا میگم موارد پیچیده ای هم داریم، شما یک دونه مثلا عرض کنم خدمت شما نمک، حالا میگیم تو شرکت های قهری چی جوریه، بعضی وقتا دوش مثلا شما مال من رو ور میداری به زور قاطی میکنی، بعد میگم با هم دیگه ثمرش اشاعه است، من بعضی از موارد چه مشکل دارم، اگر من یک نمک خیلی نادری دارم شما آمدی این رو مثلا با یه چیز دیگه قاطی کردی، یا مثلا یک چی باز خیلی بیخود درست کردی، من یه اسید خیلی کمیاب مثلا یک نمک کمیاب دارم، شما ببخشید یک باز کمیاب دارم، اسید آمدی روش ریختی، حالا شیمی هم دیگه یادمون رفته، یه نمک بی ارزش درست شد که کارآمد نیست، اینجا میگیم آقا درمان مشاع اینجا، یا شما زامنی مال رو تلف کردی، اون جایی که عرفاً تلف صدق بکنه به نظر من اشاعه ایجاد نمیشه، ولی اگه تلف صدق نکنه اشاعه میشه. در مورد مواد شیمیایی غالبا اشاعهش اشاعه حقیقی، چون هیچ جور قابل جدا سازی به صورت متعارف نیست، یعنی غالبا این چیزای شیمیایی رو به راحتی قابل برگشت نیست، ولی تو موارد غیر شیمیایی که فیزیکیه یا قابل جدا سازی از هم دیگه است که اشاعه پیدا نمیشه. اگه قابل جدا سازی نباشه مثل آرد و اینها، یا جدا سازش خیلی سخت باشه مثل گندمای دیم با گندمای بفرمایید چیز با هم دیگه قاطی بشه، این میشود اشاعه. آقای ایروانی جز اون آقایی که طبق خیلی از فقها سخت میگیرن، میگن اگه یه جایی دوتا ماله که به قیمت خیلی سخت و باز کوشش فراوان باید از همدیگه جدا بشه، اینجا اشاعه صدق نمی کنه، باید مجبور کنید که به وسیله صلح این دوتا مال رو از هم باید مصالحه کنن، حالا یا مصالحه به نظر خودشون یا با نظر حاکم. یه مورد دیگه هم اینه که 50 تا سکه من با 50 تا سکه شما قاطی بشه، میگن در اینجا یه گوسفند من با گوسفند شما، دوتا گوسفند داریم نتونیم تشخیص بدیم با هم دیگه اینها قاطی شدن، چه کار کنیم؟ اینجا میگن نه شریک نمیشیم، اصل اولی هم راست میگن، عدم اشاعه است، که یعنی لازم نیستش که بگیم ما دوتا مال رو با هم دیگه شریک شدیم. اگه قصد شراکت باشه باز باید بحث کنیم، در جایی که قصد شراکت داریم، یه سکه من دارم یه سکه شما داری با هم دیگه قاطی شده، بگیم هر کدام در نصف از سکه ها مشاع، چه دلیلی داره با هم دیگه مالمون مشاع بشه؟ هر کدام یکی رو مالکیم دیگه، به وسیله قرعه تعیین میکنیم دیگه، این مال تبدیل به مال مشاع نمیشه، و فرمایششون هم به نظر میسه فرمایش درستیه. حالا اگر قصد اشاعه داشته باشیم، اینجا یه بحث دیگه است که در واقع شرکت میبندیم که این دوتا مال رو با هم مشاع کنیم، که باید ببینیم به شرکت اشاعه و هم اشاعه حاصل میشه یا نه، که آقای ایروانی فکر میکنم توی بحثایی رو مطرح نکرده اند. فل اخوه مثلا میشون میخوان موارد مشارکت رو بزنن، یک او شرکت های قهری مالی به ارث میرسه، حقی به ارث میرسه شریکن، خدای نکرده بابای چند تا بچه رو یکی میاد میکشه، خب بچه ها هر کدوم منزل سهم خودشون شریکن در ولایت دم، در حقی که میخوان قصاص بکنن، لذا میتونن دیه بگیرن هر کدوم به سهم خودشون، هر کی هم حتی به سهم خودش میتونه اعدام کنه، ولی باید سهم بقیه رو نسبت به دیه بده، اگه بقیه به قصاص راضی نیستن باید سهم دیه بقیه رو باید به بقیه بده. فل اخوه مثلا اذا ورثوا مالا او حقا کانت الشركه فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور، شرکت دا فيما بينهم به همون معنایی که گفتیم شریک میشن، یعنی هر کدوم به اندازه حصه و درصد خودش، للذکر مثل حظ الانثیین، از این مال مالک میشن، و ها کذا تتحقق بالمعنى المذكور اذا افترز اشتراه. خب فرض بعدی اینه که اگر بیایم تو حیازت مباهات اولیه‌ای که ملکیت سابقه نداره با همدیگه مال رو حیازت بکنیم، با همدیگه تور انداختیم ماهی صید کردیم، با همدیگه حیوان رو گرفتیم، خب با همدیگه شریک در حیوانیم، از ابتدا این ملک ابتدایی به نحو اشاعه حاصل میشه، نه اینکه ملک ابتدایی هر کسی به یک نحو باشه، و هاکذا تتحقق بالمعنى المذكور اذا افترز اشتراک و شخصین فی حیازت مباهات، اگر آمدن دو نفر در حیازت مباهات با هم دیگه شریک شدن و با هم هم هیاسه هیازت کردن، این دوتا با هم دیگه مالک شی میشوند. کستیاد مجموعت من الاسماک به واسطت شبکتن، آمدیم تور انداختیم یک مقدار از این ماهی ها رو سید کردیم. او افتراز امتزاج مالین لشخصین به اختیار گندمامون رو ریختیم برای که شریک بشیم. او به غیره نه گندما اشتباهن، آسیابان اشتباه کرد، گندما فکر کرد این چهارتا کیسه، فکر کرد این هشتا کیسه همش مار منه. نگو موقعی که آمدن گذاشتم بهش گفتم آقا چهارتا کیسه جلوی مار منه، چهارتا کیسه عقبی مار مشممده. آمد اینهای آردای من و آردای مشممده با همدیگه قاطی کرد، هشتا کیسه آرد کرد، دهتا کیسه آرد کرد. رفتم میگم آردای من کو؟ میگه دهتا. میگم آقا چهارتا کیسه گندم ده تا کیسه آرد داده، چجوری اینقدر برکت کرده؟ میگه نه حاجی اشتباه میکنی، هشت تا کیسه بود. میگم آقا چهار تاش که مال حاج محمد بود. میگه من نفهمیدم، همه رو با هم آرد کردم. حالا آردای من حاج محمد با هم دیگه شراکتی شده، ده تا کیسه آرد همه با هم دیگه شریکیم. یا به غیره یعنی بدون اختیارمون، من دون تمیزن به نحوی باید بشه که دیگه الان ما نتوانیم این مالها رو از همدیگه تمییز بدهیم. بدون تمییز لعهد همامن الاخر، نمیتونیم اینا رو از همدیگه تمییز بدیم. به نحوین عد عرفن موجودن واحدا، این ملاکشه. عرفن الان اینا یک گندمه، نشه بگیم آقا اینا دوتا گندمه. کمتزاج هنتتن به هنتا، گندم تو گندم ریختیم. یه موقع گندمای شما 2 میلیمتریه، مثلا برنجا. بعضیا برنج میری نگاه میکنی انقدر یارو ناشی بوده برنجا رو با هم قاطی کرده، قشنگ معلومه که اون برنجا بعضیش 2 برابری برنجای دیگه. ولی بعضی انقدر حرفه‌ای برنج قاطی میکنن. یا آقای برنج فروشی خودش به من گفت، از زبون خودش شنیدم، گفت حاجی من برنج رو یک جوری قاطی میذارم که خودم دیگه نمیتونم تشخیص بدم. میگفت برنج خوب و بد و یه جوری مثل هم پیدا میکنم، رو هم میریزم که پیش خودمه که حرفه ای کارم بیاری، نمیتونم تشخیص بدم که این برنج چیز داره. گفتم این واقعا دیگه هنره که خودش نمیتونه تشخیص بده که این برنج خلیط داره یا خلیط نداره. یه موقع هم نه گندمای دیم ورداشتی آوردی ریختی رو گندمای آبی، گندمای آبی درشت 2 سانتی، گندمای دیم ریز 5 میلیمتری. خب این قابل تشخیص از هم دیگه، ولی اگه یک مدل تقریبا گندم باشه قابل تشخیص نیست. بگی که آقا خرماهای خشک رو ریختیم رو رطبا، اینا با هم دیگه ممزوج شد. نه آقا بشین از یک کنار همه راحت جدا کن. ولی یک جایی که کم تزاج هنتتن به هنتتن که مثل هم باشه، یا از او واضح‌تر دقیق هنتتن به دقیق هنتتن، یا دقیق هنتتن به دقیق شعیر، این بازم با هم دیگه مخلوط میشن. اما ازاکا توجه دارید که آقای ایرانی فقط به اصل امتزاج کار دارن، دنبال این مسئله پیچیده که چگونه در این امتزاج ها نسبت گیری بکنیم نیستن. اما ازا کان المزج به نحوین که لا یعدان موجودن واحدا عرفت، میگن نه آقا خرمای خستاوی رو ریختی توی خرمای رطب، فلا تتحقق و شرکه، اینجا دیگه شرکت محقق نمیشود. و الم یمکن تمییز، یه جوری باشه که ما نتونیم با هم اختلاط نشده دو تا، یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. مثل این که یه بسته 50,000 تومانی منو بریزن تو بسته 50,000 تومانی جای شما، با هم دیگه قاطی کنن. بچه‌ها دیدی بعضی وقتا وسایل رو برمی‌دارن، اموال رو برمی‌دارن، رفته سر کیف باباش و کیف مامانش، همه پولا ریخته با هم قاطی کرده. حدودا هم می‌دونیم چقدر پول داریم. من 5 تا 50,000 تومانی داشتم، مامانش هم 4 تا 50,000 تومانی داشته، ولی این پولایی که با هم قاطی شده نمی‌تونیم تشخیص بدیم. ولی اینجا مرزی نشده که، عرفاً یکی نشده، هر پولی ما رو یکیه، نمی‌دونیم این 50,000 تومانی مالکش کیه، اون 50,000 تومانی مالکش کیه. کما اذا اختلط دنانی رو شخص به دنانی رو غیره، پولای یکی دیناره یکی با دیناره یکی دیگه قاطی شده. یا نه اباهامون، این برای ما طلبات زیاد پیش میاد، ابا رو سر میخ میذاریم میبینیم مثل همه، میگه نشانه، میگه نه من تازه خریده بودم، میگه ای از قضا منم پری روز خریده بودم، دو تا ابا از یک جا یک شوی، خب نمیتونیم تشخیص بدیم. او اباعت شخصن به اباعت غیره، اینا که با هم دیگه میرن خرید میکنن از یک جنس مثل هم میپسندن، دو تا روسری میپسندن، یکی او برمیداره تو پلاستیک، یکی برمیداره تو پلاستیک، بعد میرن این دستش بنده میخواد چیزی استفاده کنه، پلاستیکش میده دست او، میگه دستش، بعد میگه روسری بده، میگه نمیدونم کدوم روسری تو بود. خب اینا با هم دیگه قابل تشخیص نیست، ولی روسری ها با هم ممتزج که نشدن، هر دو تا تو یک پلاستیک مثل هم، هیچ تفاوتی هم با هم دیگه نمیکنن. پس بنابراین اما ازای کار کجا رفتیم؟ او عباعت شخصن به عباعت غیرهی او هنتت شخصن به شعیر غیرهی فانهو حیث لا یعد الخلیط موجودن واحدا. عرفن میگن گندم چیه، مثال واضحش میخوایم آبگوش درست کنیم. دیدید بعضی همچه عادتایی دارن؟ یکی از کارهایی که من از آشپزی همیشه بدم میامد این که میبینم بعضیا مثلا نخود دارن، بعد یه مقداری هم مثلا لوبیا دارن، باز یک ظرف نخود لوبیا قاطی شده. هر وقت میرم بازار میبینم نخود لوبیا قاطی شده رو با هم دیگه، من همیشه از آجیلم هم بدم میاد آجیل بخرم. میگم این کمال بی‌ذوقی و بی‌سلیقه یکی خودش حاضر نباشه اینا رو با هم دیگه قاطی کنه. از هر کی هر چقدر میخوای 100 گرم از این بخری، 200 گرم از اون بخری، 300 گرم از اون بخری، خودت بیا قاطی کن. یعنی چی چیزو قاطی کرده معلوم نیست چی به چیه. یا مثلا میبینی بعضیا زردچوب و فلفل رو با هم دیگه قاطی میکنن، همون فلفل زردچوب هم میزنن، هر غذایی یه طعمی میخواد دیگه. حالا فلفل که با زردچوب قاطی شده عرفاً یه چیز شده یا نه؟ فلفلا دونه های سیاه زردچوباش، نخود و لوبیا که از همه واضح‌تر، اینها مخلوط که نشدن که. فانه نمیتونیم تشخیص بدیم. البته چه از فلفل تو زردچوبه بریزی عرفاً همین باشه. فانه حیث مخصوصا اینا که میخوام بگم مثلا مجموع و یک مرکب میخوان درست کنن، ادویه کاری میخواد درست کنه یا ادویه ماهی میخواد درست کنه، 10 تا ادویه 15 تا ادویه رو با هم قاطی میکنه، اینا دیگه به نظر میسه قابل جدا شدن نیست. فانه حیث لا يعد الخليط موجودا فلا تتحقق الشركه. حالا چه کار کنید؟ بل يلزم الفرض ان امكن، افراز کنید، جدا کنید، مثل نخود و لوبیا. و الام يمكن الا بكلفه بالغه. واقعا اگر یکی آمد و عرض کنم خدمت شما دارچینای منو برداشت ریخ روی زعفرونای شما، چی جوری اینا رو ملک دونه دونه و ریزه ها رو بخوام جدا کنیم؟ فما اتفاقه ما علی الصلح، بگیم آقا نصف کن، نصفش تو بردار، نصفش من برمی‌دارم، فلان مشکله. و الا اجبرهم الحاکم علیه. حواستون باشه همیشه اینجوری نیستش که به اون کسی که ارزشش بیشتره بخواد بگید. مثلا من اینجا زردچوبه دارم، یک جعبه مثلا 10 کیلویی زردچوبه دارم. خب این 10 کیلو زردچوبه رو میخوام، بعد یکی میاد مثلا یک مسخال یا دو مسخال زعفرون شما رو تو اینها قاطی میکنه، میگم آقا، بعد میگه خب حالا به لحاظ قیمتی چون ارزش قیمتی این زعفرونا با اون زردچوبه ها یکی بوده، پس بنابراین من باید نصف نصف اینا رو تقسیم کنیم. در صورتی ممکنه آقا اصلا اون زردچوبه مستهلک شده، تو این دارچین به درد من نمیخوره، چرا باید نصف؟ عمدن این کار بکنن؟ آره، ولی اگه سهوا انجام بشه شاید اینجا بگیم تلف شده عملا مال اون زعفرونا، چون زعفرونی که توی این 10 کیلو زردچوبه ریخته باشه استفاده ای هم نداره، نه تو قضا عطری میده نه به کار شده. اینا ممکنه بعضی اصلا در حکم تلف زردچوبه باشه، شما زعفرون باشه، عملا اون زعفرون چه استفاده داره؟ زعفرون میخوای دم کنی، رنگش رو برنج بدی، اینکه توی همه قضا ریخته شده، میگه آقا میخوای مثلا قیمه درست کنی. خب اصلا این یک ذره نیم مسخالی که تو او همه 10 کیلو، یک دو مسخال تو 10 کیلو، تو قیمه هم عطری نمیگیره، اصلا ارزش نداره. بعضی ها این شراکت هایم و خلط هایم اصلا به نظر میشه به لحاظ عرفی در حکم تلفه. لذا مسئله رو ما اینجا گفتیم، ولی به لحاظ تحقق و کیفیتش خیلی فروز سخت و پیچیده ای داره. وقیل بالمسیر، بعضی هم آمدن گفتن تو اون مثالی که چیه؟ سکه با سکه است، گوسفند با گوسفنده، ماشین با ماشینه. رفتیم از ایران خودرو دو تا ماشین رو در حالت تو ماشین نمیشه سندش اینا مشخصه، ولی توی مثلا عرض کنم اون چیزایی که قیدمون دو سکه تو 50000 تومانی روشنه. و قیل بالمسیر الی القرعه، بعضی گفتن توی مقام قرعه بذارید. اینا رو چرا آقای ایروانی بررسی نمیکنه و ادلهش نمیگه؟ به خاطر اینکه چیز نیستش که، به خاطر اینکه الان بحث سر اون نیست، بحث کتاب العقود خیلی هم بحثش طولانی میشه. و قیل بالمسیر و اینها روایت هم نداره، حواستون باشه همش باید عقلایی بررسی کنیم. قیل بالمسیر الی القرعه، بعضی گفتن قرعه بندازیم. ما عدم اتفاق هما علی الصلح، اگر راضی به صلح نشدن چرا؟ ایشون میفهمن و هوا جیدون، حرف اصلش خوبه. فی مثال العباعت و دنانیر، حیث لا یعرف المالک، مالک، چون مالک رو نمیشناسیم. فیشخص بالقرعه لان کل مجهول ففیه القرعه، یا القرعه لکل امر مشکل، مشکل نمیتونیم بفهمیم، تشخیص بدیم مالکی این کیه، مالکی این کیه، قرعه میندازیم. به خلافی فی مثال اختلاط الحنتت به شعیر، اون جایی که هنت به شعیر مختلط شده اونجا دیگه با قرعه حل نمیشود. فانه لا معنا للمسیر الی القرعه بعد تشخیص مالک الهنته عن مالک الشعیر، نه مالک هنده مشخصه، مالک شعیر هم مشخصه، اینا رو نمیتونیم از هم جدا بکنیم. بل یتعین المسیر الی الصلح ان انتفقا علی، اگه قبول کردن به یک معنای یا قیمتی یک جوری با هم دیگه عرض کنم قائل میشیم که صلح کنیم، که این مقدار مال شما این مقدار مال من، و الا اجبرهم الحاکم علی، و الا حاکم مجبورش میکنه به همین معیارهای عقلایی. اگر تلف باشه، یکی تلف کرده باشه، مثل که من به زور بیام گندمای شما رو، یه موقع گندمای شما رو تو گندمای خودم میام میریزم، خب میگم آقا نصف گندما مال شما، نصف گندما مال من. ولی اگر من بیام زعفرونای شما رو تو دارچینای خودم قاطی بکنم، عملا من تلف کردم. اینجا دیگه نمیشه بگی آقا نصف دارچینا رو تو بردار، یا یک مشت از دارچینا رو تو به اندازه مثلا 2 گرم به اندازه زعفرونات بردار. نه، این جایی که صدق تلف میکنه عرفاً دیگه اشاعه نمیشه و عملا کل پول رو شما باید بدی. ضامن یعنی در اینجور موارد. همچنین مثل اون مثال اسید و باز و این مواردی که گفتم که ممکن اصلا ضمان محقق بشه. و قد خب اینو توضیح دادیم. و حالا این معنا و ای تا اینجا اینا رو توضیح دادیم. و قد یفتر از تحقق شرکه بالمعنى الاول ایضا فی ما اذا امتلک شخصان او از جد شیئا واحدا به شراء او صلح او هبه و نحوه ما که توضیح دادم. ممکنه با هم دیگه بریم یک مال رو مشاهده، من نصف پول میذارم شما نصف پول میذاریم، میریم یک خونه رو شراکتی میخریم، سه دنگ شما میخرم، سه دنگشو شما میخرید، یا من جدا میرم سه دنگ مال رو میخرم، شما جدا سه دنگ مال رو خریدید، ولی از اول مشاع خریدیم، پس بنابراین با هم دیگه مالک میشیم. قد یفتر از تحقق شرکه بالمعنى الاول ایضا فیما از امتلک شخصان او از یک شیئا واحدا، حالا یا به شراب بخریم، یا به سر بخریم، یا به هبه بخریم، یا اینکه مالی رو دیگه مثلا وقف کردن. یه بحث مفصلی که در باب وقف داریم، اینه که مال مشاع رو میشه وقف کرد یا نه، نصف مال موقوفه بشه، خب اون بدبخت دیگه میشه شریک موقوفه، پدرش در میاد. حضرت میفهمن بله میشه. حالا نمیدونم از در دو نفر اگر مال رو الان تو ذهنم نیست که اگر شما وقف کنی هم حق شفعه هست یا حق شفعه مختص به عقد بیعه. حالا اون بحث سر جای خودش. ولوجه فیه اینی که آمدیم، ببخشید، کما تحقق. یه مثال دیگه اینجور میزنن که عملیت تشریک هم هست. عملیت تشریک یعنی چی؟ عملیت تشریک یعنی این که من به شما بگم آقا من رو تو این مال شریک کن، من این مقدار پول در مقابل بعد میدم، که در واقع عملیت تشریک اینجا میشه شاید تحلیلش خرید حصه مشاع باشه. من میگم آقا 100 هزار تومان به شما میدم، در این گوسفندی که هستی کله این گوسفنده باشه مال من. اینی که اینجوری 100 هزار تومان به شما دادم، در واقع من دارم بیع میکنم. کما تتحقق ایضا به عملیت تشریک المنصوص علیها فی الاخبار، که ایشون توضیح نمیدن این عملیت تشریک جداست یا جدا نیست. کمن کان عنده شیء، کسی مالی داره، و طلبم انه غیره تشریک و فی، یکی دیگه میگه آقا این مقدار پول بگیر منم تو این مال شریک کن، به انقال شرکنی فی نصفهی به کذا مقداره، من این رو جز بی نمیبینم که اگه گفته شرکنی، به نظرم بی حصه مشاعه که مثلا 20% شو به من به این مقدار بفروش که من مالک بشم. من به نظرم میرسه عقد مستقلی نیست. نمیدونم چرا آقای ایروانی رو به عنوان اصل مستقل گرفتم، و نمیدونم هم مشهور این رو میگن، این تو ذهنم نیست، چون در این مواردی که میگیم شرکنی، در واقع اینا تو عقد بیعه، ضمن عقد بیعه که میگه آتو این مال رو با من عرض کنم خدمت شما بیع کردیم دیگه. شرکنی فی نصفهی به کذا مقداره، فانه اذا قبلت تتحقق فيه الشركه بالمعنى المذكور، این شرکه مشخص میشه. فاذا حصل ربح او نقصان اشترك فيه، اگر یک ربحی یا نقصانی محقق بشه این میشود اشتراک. و این اشتراکی که اینجا میاد و تو روایات بعضی وقتا شرکت رو به معنای شرکت عقدی تفسیر میکنن، بعضیا باز همین رو تفسیر میکنن، میگن عقد شرکت یعنی ثمرش اشتراکه، من پولی میدم در مقابل این که مال رو شریک بشم. من به نظرم این تحلیل چون اینا تحلیلای عقلاییه، اینجا به نظر میرسه درست نیست. همونطوری که شما میتونید مال رو، حصه مشاع رو بخرید، هیچ فرقی نمیکنه. عرض کنم خدمت شما، در اینجا هم اینجوری نیست که مشخص نباشه، اگه یعنی که شریک بشم، به چه درصدی شریک بشم. اگه درصد شریک نباشم که اصلا معنی نداره که بگم آقا همینجوری من شریک باشم، نه، یا باید شریک باشم درصدی شریک باشم، یا باید، حالا این بحثه که آیا میشه شریک بشم در یک جنس خاصی یا نه، حسه خاصی، مثل این جایی که میگیم مثلا سرش مال من، اینها تحلیل میخواد. وقتی میگی سر گوسفند مال من شرکنی که سرش مال من باشه، در روایی در واقع من به میزان قیمت شریکم و تعیین شده طرف مقابلم شرط کرده که در مقام افراط سرش رو به من بده. من این اینجوری تحلیل میکنم، چون تو روایاتم میگه این شتر خریده، شتر مردنی رو به 10 دینار، بعد این گفته من 2 دینار بدم سر و پوستش مال من، این گفته شریک. بعدا آمدیم و این عرض کنم خدمت شما خیلی چیز شد، خیلی قیمتش رفت بالا، مثلا شد 50 دینار. بعد گفت دیگه پس نفروشیمش، چی میشه نکشیمش، بفروشیمش. میگه حضرت میفهمن صاحب سر نمیتونه ضرر بزنه دیگه، اینو بکش، میفروشنش، 1/5 سهمشو میگیره. پس معلوم میشه از اولی به نحو اشاعه مالک بوده، این مالک 1/5 کلش هست. ولی شرط هم شده در ضمنش که در مقام افراز شما وقتی کشتی حصه من رو در سر مفرز کن، سرش رو به من بده. من تحلیلم از این عقد اینه، لذا این رو به عنوان یک عقد بی خیلی تصویر میکنم تا اینکه بخوام بگیم شرکت به این معناست. تمن کان اندهو، که ایشون در اینجا رابطه این عملیت و تشریک رو، یعنی این عقد تشریک، یه هم عقد دیگه، این میگه شرکنی، او هم قبول میکنه دیگه. پس یه عقدیه که ثمره شرکت در ماله، که به نظر ما میرسه او عقد دومی هم که ایشون میخوان بگن همین ثمره رو داره، یعنی باز هم مال شریک میشود. کما تتحقق و ایزن به عملیت تشریک المنصوص علیها فی الاخبار، کمن کان اندهو شیئون، یه شطور داره و طلب منه غیره تشریک و فی، میگه پوستش و سرش رو به 2 دینار به من بده، به انقال شرک نفی نسبهی به کذا مقداره، فانه اذا قبلت تتحقق فیه شرکه بالمعنى المذکور. این فرقش با اینه که بگم آقا من 50% رو میخرم چیه؟ اگه ماهیتش همون عقد بیعه که من فروختم با لفظ تشریک به کار بردم، منظور همینه. یعنی بیع حصه مشا بعضی وقتا، یه موقعی، خوب دقت کنید فرق عقلایشو بگم، یه موقعی از اول مال 50%، من مالک 50%ش هم میام میفروشم، اینجا اصطلاحا در واقع عقد تشریک نیست، مالی که شریک بوده رو من دارم میخرم. ولی در مواردی که از اول مال مفرز بوده، یعنی مال مفرز بمانه که همش مال یکی بوده، بعد من میخوام بیام قسمتیشو ازش بخرم، چون این بی در واقع منجر میشود به این بی چون در واقع منجر میشود به این که عرض کنم خدمت شما این بی منجر به یک نحوه از شراکت میشود، پس بنابراین اسمش رو گذاشتیم عملیت و تشریک، و الا عملیت جدیدی هم شاید نباشه. فانه اذا قبل تتحقق فيه الشركه بالمعنى المذكور فاذا حصل ربح او نقصان اشترک فی ذلک. بله، ولی اینم اذا حصل به شرطی که قصدمون باشه که بفروشیم ربح کنیم یا نقصانی محقق بکنیم، و الا نه، اگه قصدمون اصل فقطی که در مال شریک باشیم بعداً به یک مناسبتی افرازش بکنیم، مثل این فرض کشتنی که من گفتم، که خب اینجا هم نیست. یا اصلا مال رو شریک شدیم، میگه منو در مال شریک کن، ولی بنا بذاریم خرید و فروش نکنیم. ولی قاعده عقلاییش تو عقدای معاملی اتفاق میفته، یعنی به یکی دیگه میگه منم شریک در مال، اینقدر از من بگیر، نصف سرمایه مال من تو که معامله میکنی، منم در سود شریک باشم. ولی خیلی وقتا ممکنه بگیم نه آقا، تو این خونت منم شریک باشم، بیام یه اتاقش بشینم، یه اتاقش هم من بشینم توش، خب اشکال نداره. این هم میشود شراکت، که عرض کنم ممکنه شرط ضمن عقد کرده باشیم که در یعنی در واقع من شریک میشوم 1/5 کل این ملک را، ولی شرط ضمن عقدم کردم که تا زمانی که نفروختیم من تو اتاق طبقه فوقانی بشینم. تحلیل عقلایی اینها به همین موارد برمیگرده. خب پس بنابراین حاضا تمام کلام در این بحث. ولوجه و فیهه، اینایی که همه رو توضیح دادیم، مضافن الى امکان انعقاد از سیرت العقلایی علیه الممزاد به عدم رد اشاره انها ای سیره ها وجود داره، میتوانیم تمسک کنیم به صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن الرجل یشارکو فی السلعه، حضرت گفتن ان ربح فله و ان وضع فعلیه، یعنی اونجا شرکت در سلعه ای کردی که شرط هم کردیم که در مقابلش هرچی هم سود شد استفاده بکنیم، و این هم کاملا درسته. حالا شرکت به معنای ثانی هم انشاءالله در جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. 2 نکته هم باقی مونده دیگه نمیرسیم الان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.